5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به اسرائیل حق میدهد تا از خود دفاع کند. به گفته سخنگوی دولت ایران، در بسیاری موارد دیدگاه‌های تهران و پاریس به هم نزدیک شده است. و 200 سینماگر و هنرمند از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، روز یکشنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد و ارتش این کشور هم با ده‌ها گلوله توپخانه و حملات هوایی به این حمله پاسخ داد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، در مورد افزایش تنش‌ها به حزب الله هشدار می‌دهد تا از اقداماتی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. در پی حملات روز یکشنبه، حزب الله اسرائیل، سعد حریری، نخست وزیر لبنان، از آمریکا و فرانسه خواست تا با اعمال نفوذ خود مانع از تشدید بحران شوند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه درباره این حملات گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
حملات موشکی حزب الله لبنان پس از آن آغاز شد که این گروه روز دوم شهریور همزمان با حملات پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که دو پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. اسرائیل این حملات را بر عهده نگرفته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه در مورد تماس تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه گفت در بسیاری موارد دیدگاه ها به هم نزدیک شده است. روز دوشنبه عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، همراه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی در پاریس با مقام های فرانسوی مذاکراتی را انجام دادند. سخنگوی دولت درباره موضوع مذاکره در پاریس گفت:
باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست.
علی ربیعی با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز 15 شهریور گفت که اگر تعهدات برجامی اروپا اجرا شود، ایران از گام سوم کاهش تعهداتش صرف نظر خواهد کرد. ایران در ماه‌های اخیر در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام از انجام برخی تعهدات خود خودداری کرده است، اما اروپا خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی تهران است. و 200 تن از سینماگران و هنرمندان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت نوشین جعفری، عکاس زندانی، ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که با باور به اصل براءت و با توجه به نحوه بازداشت، اطلاع رسانی موارد اتهامی از طرق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل درباره وضعیت نوشین جعفری نگران هستند. اصغر فرهادی، رخشان بنی‌اعتماد، فاطمه معتمد آریا، مهناز افشار، کیومرث پوراحمد، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و رضا کیانیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر، روز 12 مرداد امسال توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. خواهر او شهرزاد جعفری هم در روزهای گذشته بازداشت شده است. و اما در حالی هنرمندان و سینماگران از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند که روز گذشته پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس هم در صحنه علنی مجلس و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماهای اخیر ابراز نگرانی کرده است. خانم سلحشوری از جمله به صدور حکم طولانی مدت برای مرضیه امیری روزنامه‌نگار اشاره کرده است. خانم امیری در مراسم روز کارگر بازداشت شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده. در همین زمینه ارزیابی مهدی گلرو، فعال اجتماعی ساکن ترکیه، را بشنویم.
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم اینکه به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شورای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد به روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل تحمل میکردن. در تمام این 40 سال اگر که دوره فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده. این که خانم سلحشوری متفاوت از سایر نماینده ها عمل میکنن، این چیز با ارزشیه، بسیار با ارزشی که یک زن توی مجلس صدا شنیده میشه و نمیشه این رو کتمان کردش که مسئله با ارزشی هستش. ولی خب اینکه چقدر میتونه اثرگذاری داشته باشه، به نظر نمیاد که اثرگذاری چندانی داشته باشه، به خاطر اینکه افکار عمومی فشاری که تا الان آورده بعد از این احکامی که صادر شده باید اثر میذاشت تا الان. من بعید میدونم که اثری داشته باشه، مگر اینکه حالا بازرسی توسط نماینده های مجلس بخواد صورت بگیره که حالا حمایتی از خانم سلحشوری بشه، از صحبت هایشون بشه، برن یک دیداری با زندانیا داشته باشن، خانواده های اینا رو ببینن. حتی خیلی از این خانواده ها میخوان این سری نماینده ها رو ببینن، یه دیداری با نماینده های مجلس داشته باشن، ولی که تو سالهای قبل انجام میشد، حتی تو مجلسی که حالا یه اقلیت اصلاح طلب هم نداشت، مجلس دو دوره قبل میشد با نماینده های مجلس دیداری کرد، ولی این نماینده ها خیلی هم علاقمند با دیدار با خانواده ها نیست. یا یک هیئتی برن دیدار بکنن با زندانی، ببینن واقعا زندانی چه حرفی داره، تحت فشار محیطش رو ببینن، برن قرچک، برن فشافویه، محیط های زندان رو ببینن. اینا دیگه حداقل کارهایی که میشه انجام داد. ولی خب با توجه به نزدیک شدن به دوره انتخابات هم به نظر میاد که یه عده‌ای خب به خاطر اینکه تایید صلاحیت بشن سکوت میکنن و یه عده‌ای هم دیگه خب به هر حال میدونن که تایید صلاحیت نمیشن، به خاطر اینکه عملکردی داشتن توی این 4 سال که گاهی صدای مردم بودن.
نظر مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه رو شنیدیم. دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری روز پنجشنبه 7 شهریور از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این بازداشت‌ها در جریان ترجمه اعتراضی دانشجویان این دانشکده به خاطر انتقال این دانشگاه به سوهانک صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بنا به برخی گزارش ها عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریورماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه‌های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می‌داند و نوشته است بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه‌هایی را اجاره کردند و رفت آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنا به برخی گزارش‌ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان، خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض، در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه‌ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود، اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه‌ای کرد.
گزارش همکارم کیانوش فرید را شنیدیم. تا سال گذشته میلادی اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، افغانستان و ایران وارد کشورهای پناهنده پذیر اروپا می شدند. اما در سال جاری میلادی با ورود پورت شتاب متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا، این معادله تا اندازه دستخوش تغییر شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
بر پایه آمار سازمان ملل، اگر اوضاع پرتنش کنونی در ونزوئلا رو به ثبات و آرامی نگذارد، تا 14 ماه آینده بیش از 8 میلیون از 30 میلیون جمعیت این کشور زادگاه خود را ترک می کنند. اوضاع ناروشن سیاسی، تحریم‌های فلج کننده، تورم و فقر و بیکاری قشر آسیب دیده ونزوئلا را واداشته به کشورهای همسایه از جمله کولومبیا و برزیل فرار کنند. آن دست از شهروندان این کشور نیز که توان تهیه بلیت هواپیما را دارند، راه کشورهای اروپایی و بیش از همه اسپانیا را در پیش گرفتند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، همه روزه چند هواپیما که از ونزوئلا در فرودگاه مادرید پایتخت اسپانیا بر زمین می‌نشیند، حامل مسافرانی هستند که به عنوان توریست وارد این شهر شده و بلافاصله تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام های مسئول می کنند. شمار این گونه پناهجویان امسال به حدی در مادرید بالا رفته که این شهر به کاراکاس کوچک معروف شده. به نوشته شپیگل آنلاین، بسیاری از شهروندان ونزوئلا که وارد مادرید می شوند اصل و نسب و تباری اروپایی دارند و برخی از آنها حتی دارای پاسپورت اسپانیایی و ایتالیایی هستند که آنها دیگر نیازی به درخواست پناهندگی ندارند. بر پایه آمار اتحادیه اروپا، پناهجویان از ونزوئلا در حال حاضر از نظر شمار پس از سوریه مقام دوم را دارا هستند. از طرفی گفته می شود اگر روند ورود پناهجویان از ونزوئلا به همین منوال پیش رود، این امکان وجود دارد که آنها امسال مقام اول را در اروپا به دست آورند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، درباره روند رو به افزایش شمار پناهجویان از ونزوئلا در اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
با آمدن پناهجویان ونزوئلایی به اروپا، اونم در این ابعاد، نشون دهنده اینه که تزلزل‌های اقتصادی سیاسی باعث میشه که کشورهای چند هزار کیلومتر دورتر از اونم با این مسائل روبرو بشن. ما میدونیم که سیستم پناهجویی کشور اسپانیا تقریبا به حالت فلج در اومده در اثر تعداد زیاد این پناهجویان ونزوئلایی، و الان طوری شده که به عنوان مثال پناهجویانی که رد هم شدن به همه اونها یک سال اقامت دادن، البته بدون کمک‌های مالی و اجتماعی. مسئله جد و ادغام پناهجویان ونزوئلایی در جامعه اسپانیا مشکل چندانی نیست، چون که زبان مادریشون یکیه. ورود ونزوئلایی‌ها به اسپانیا بدون ویزاست، ولی اینکه تا چه حد این عمل قابل اجرا باشه معلوم نیست. در صورت این وضع با این شدت و حدتی که داره تا مدت خیلی زیادی نمیتونه ادامه پیدا کنه. به نظر میاد که ونزوئلا بحران‌های اون داره یک ابعادی داره میشه که میتونه در چند ماه آینده جنبه بین‌المللی به خودش بگیره.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو یادآور شده در حالی که اتحادیه اروپا 3 سال است با کاهش نسبی شمار پناهجویان روبروست، بالا رفتن تعداد پناهجویان از ونزوئلا میتواند در سال جاری میلادی به مسائل پناهندگی در اروپا ابعادی تازه بخشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.